أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که وجوب اجتناب از ملاقی از شؤون وجوب اجتناب از ملاقات که طبق اون ضابطه همانطور که اجتناب از ملاقا لازم است، از ملاقی هم لازم است، و یا اینکه اجتناب از ملاقی از شؤون اجتناب از ملاقا نیست، خودش یک واقعی اخرایی هست، یک تکلیف آخری داره، ربطی به وجوب اجتناب از ملاقا نداره، از او گرفتن نجاست را، ولی حکمش یه حکم آخریه. مرحوم ناینی نسبت داده به مرحوم آخون که مرحوم آخون فرموده وجوب اجتناب از ملاقی از آثار نجاست ملاقای. بعد اشکال کرده بر مرحوم آخون، فرموده اگر از آثار اویه دیگه باز نمیتونید بگید وجوب مستقل داره، از آثار اونه یعنی از شؤون اونه، مترتب بر اونه. نسبت داده به مرحوم آخون که آخون وجوب اجتناب از ملاقی رو از آثار نجاست ملاقی می دانه. خب اگر از اعتراف کرده، خب اگر از آثار اوی هم شه از شون اون دیگه. ولیکن ما این نسبت را پیدا نکردیم. اون که در کلام مرحوم آخونده، حالا شاید جای دیگه گفته، اینجا نفرموده، اون چه در کلام مرحوم آخونده در اینجا میگه گرچه حال ملاقی حال بعض اطراف ممکنه باشه واقعا. خب راست میگه دیگه، حالش حال اویه نه از آثار اویه. بله حالش حالویه، اگر اون نجس باشه اینم نجسه. وین کان حالهو حال بعضها واقعا، نگفته مترتب بر آن است. ما پیدا نکردیم این ترتبی را که مرحوم ناینی ادعا میکنه و نسبت داده به مرحوم آخون. مضافن که اگرم مرحوم آخون فرموده ترتب، همونطور که آغازی ها دفاع کرده در تعلیقه فواید، ترتب باز غیر از شونه، مترتبه یعنی واسطه در اونه. نجاست ملاقی از نایه نجاست ملاقا میاد، مترتبه بر او معناش نیست، از شؤون او مترتب، یعنی نجسون فملاقیه نجسون، این معنی ترتبه. اگر گفتیم هازا نجسون فملاقیه نجسون، این معناش نیست که وجوب اجتناب از او از شؤون وجوب اجتناب از اینه. مترتبه یعنی این علت اونه، ولی منافات هم نداره که یه حکم آخری بیاد. نه این فرمایش مرحوم ناینی، نه نسبتشو میتونیم بفهمیم و نه هم اشکالشو. خود مرحوم ناینی یه بیان دیگری داره، تمامش بکنم. مرحوم ناینی یه بحث دیگری را ادعا کرده، فرموده که ممکن است ما بگیم نجاست ملاقی از قبیل اتساع نجاسته. ملاقا که نجس است، ملاقی که بهش ملاقات میکنن نجاست وسعت پیدا میکنن. مثل این که آبی متنجس است یه مایه دیگر را بهش ممتزج میکنید. چطور اونجا اتساع پیدا میکنه نجاست؟ اینجا هم نجاست اتساع پیدا میکنه. مرحوم ناینی فرموده اگر ما اتساع را بپذیریم باز میشه وجوب اجتناب از ملاقی، میشه از شؤون وجوب اجتناب از ملاقا، مثل اون ثمره میشود. مرحوم ناینی توسعه و اتساع را هم ملحقش کرده به شؤون، مثل ترتب را گفته شؤون، اتساع را هم گفته شؤون. ولیکن اینم نمیشه قبول کرد. حتی اگر بگیم ملاقات اتساع نجاست، همون نجاست را اتساع میده، خب این وسعت چه باید نگاه کنیم؟ این وسعت پیدا کردن موضوعش چیه؟ اون نجس فی البین تمام الموضوعه یا جز الموضوعه؟ به تعبیر خودش نجس به فی البین تمام الموضوعه برای وجوب اجتناب در اونجا باشه یا در اینجا، این درسته. اما نجس فی البین تمام الموضوع باشه برای اتساع، نه، اون جز الموضوعه. باید ملاقات باشه مع نجس تا اتساع پیدا بکند. مجرد ملاقات با احدهما تمام الموضوع نیست. مثل همون شرب احدهما تمام الموضوع نبود برای حد، باید شرب خمر عن عمدن باشه. اینجا باید ملاقات با نجس، ملاقات هست اما ملاقات با نجس نه، محرز نیست. لذا بنابر مسلک اتساع هم اون نجس فی البین، این رو با هم مقایسه بکنید، نجس فی البین تمام الموضوع برای وجوب اجتناب میفهمیم، اما نجس فی البین تمام الموضوع شه برای اتساع نجاست در با ملاقات یکی، نه، اون باید ملاقات که باشه بمانه نجس هم باشه، احراز یعنی ثابت باشه نجاستش. اینه که این فرمایش مرحوم ناینی که بحث ملاقات را ملحق کرده به ثمره، کما این که در ثمره گفتیم اتساع نیست، در ثمره گفتیم موضوع آخر است، در ملاقات هم بنابر مسلک اتساع باز هم میگیم که موضوع آخریه. این فرمایش مرحوم ناینی را تحصل الهنا که در باب نجاست ملاقی سه تا تحلیله: یک، وجوب اجتناب از ملاقی. این که میگن ملاقی نجسون، این از شؤون وجوب اجتناب از ملاقا باشه. وقتی میگن ملاقا نجسون یعنی اجتنب عنه و عن ملاقیه، از ملاقیش اجتناب نکنی، از ملاقا اجتناب نکردی، او رو امتثال نکردی. این یک فرضیه است. فرضیه دوم، نه، از شؤون اون نیست، وجوب اجتناب مال ملاقا نیست، وجوب اجتناب مال اتساع نجاسته، این که امروز گفتیم. نظریه سوم هم اینه که بگیم نه، وجوب اجتناب از ملاقی یه وجوب مستقلیه، گرچه ملاقات به عنوان واسطه در ثبوت دخیله، ولی بعد از این که ملاقات محقق شد، حکم آمد رو خود ملاقی، یه حکم مستقلی آمد رو ملاقی، ملاقات واسطه در ثبوت او رو ایجاد کرد. ایجاد کرد تمام شد، این وجود پیدا کرد، یه حکم آخری آمد. سه تا نظریه که بنابر یک نظریه ملاقی محکوم به وجوب اجتناب، بنابر دو نظریه واجب نیست. ناینی گفت بنابر دو نظریه واجبه، بنابر یک نظریه واجب نیست. این حاصل اون که در باب تحلیل نجاست ملاقیه. اما کدام یکی از این سه تا نظر حق است؟ حالا میدونم آقاش فرمایید. حتما حکم تابع موضوع. نجاست چی؟ ملاقا. نجاست ملاقا یه موضوع برای وجوب اجتناب، نجاست ملاقی یک موضوع آخریه. سرایت مثل اینه که مثلا یکی رو شارج بکنن بعدا اون پهلوانی بکنن. این شارج کردنش و تقویت کردنش حکم مال اونه که پهلوانی میکنه، نه شاین واسه ای ایجاد کننده اونه. علت حکم از معلول به علت سرایت نمیکنه. حکم پسر چیزیه، پدر گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل. این معلول باباشه ولی حکم آخری داره. اون حکم آخری دو تا موضوع آقای من. خب کدام یکی از اینها مطابق ادله شرع مقدس، کدام یکی از اینها را تأیید کرده است؟ به ذهن میاد که نظریه سوم مطابق ادله ارتکاز که بر همینه. حالا در مایعات توسعه درسته، ولی در جوامد این که نجاست توسعه پیدا کنه اینا خلاف ارتکازه. دست بو بزنیم دست ما نجس بشود، نجاست او سرایت توسعه پیدا نکرده، این نجس آخریه. المتصل بالغزره غزرون، البته ارتکاز همینه، المتصل بالغزره غزرون، ولی یک مرتبه ضعیفتری تو ارتکاز، مرتبه ضعیفتریه. عذره یک نوع قذارت داره، دست از عذره بهش نچسبید، دست رطوبتی زدی به عذره خوش، اینم میگن برو دست بشور. اما این نجاستش اضعف، معلوم میشه که یک موضوع آخریه، اون نیست، یه چیز دیگه ایه. ارتکاز بر نظر سوم است. رو این حساب خطابات هم که گفته است ملاقی نجس نجسون، طبق همون ارتکاز ما حملش میکنیم، یعنی نجسون مستقلون، نه اینکه نجسون یعنی همون نجسی که در ملاقا گفتم همون رو دوباره تکرارش میکنم، نه. در ارتکاز نجاست مستقلیه که اضعف از نجاست، هرچی هم پایین تر میره ضعیفتر میشه. لذا بعضی ها در واسطه کثیر میگن اصلا دیگه منجس نیست. همینجوره ارتکاز بر همینه. مضافاً ما میتونیم شواهدی هم بیاریم، از جمله شواهد شبیه همینه که متنجس به ملاقی عین نجس، ملاقی عین بول را میگن یک بار دو بار باید بشوری. حالا صبح بدن میگه دو بار باید بشوری، همین که ملاقات کرده با بول باید دو بار بشورم، دست خیس را زدیم به این پارچه‌ای که خوش شده بود، دست را میگن یک بار باید بشوری. پس این از شؤون وجوب اجتناب از اون نیست، یا توسعه اون نیست، یه چیزی دیگه، تعبد دیگه ایه. هرچی که واسطه بیشتر میشن اون قضارت ضعیفتر میشن. این که در درسته اینا یقینی نیست، ولی حجت داریم بر این که بول بعضی اوقات ملاقیش دو دو بار باید شسته بشه، بعضی وقت یک بار. معلوم میشه این از شؤون اجتناب از بول نیست، اگر شؤون اجتناب از بول بود فرق نمیکرد. بعضی چیزا هست همین بول به بدن برسه میگه دو بار، به زمین برسه میگه یک بار، به ظرف برسه میگه سه بار. خیلی بعیده که شؤون اینا همه از شؤون اون بول باشه که صاحب قنیه میگه ور روزه فهجره. نه، اینا بعیده. ارتکاز بر این است که ملاقی چون ملاقات کرده کمال همنشین در من اثر کرد. اینجا از ملاقات مثل همنشینه، این را تغییر داده، یه چیزی در ایجاد کرده، بر اثر اینکه ایجاد کرده یک حکم جدیدی آمده که اون حکم جدید غالبا ضعف از حکم خودش. اینه که هم ارتکاز هم منبهات بر اینه که همون که مسیح مرحوم آخون واضح بوده پیشش که وجوب اجتناب از ملاقی وجوب مستقلیه، ربطی نه عین وجوب اجتناب ملاقات نه توسعه آنه، یک چیز دیگه جدای از اونها همین تو ذهن بیشتر میاد. وقت نتیجتا پس ما حاصل الکلام، ما در صورت اولا که علم اجمالی پیدا کردیم به نجاست احد الطرفین و بعد ملاقاتی صورت گرفت و علم پیدا کردیم به ملاقات بعض اطراف، ما نمیتونیم از طریق اون قاعده‌ای که گفتیم، از طریق اون قاعده ما نمیتونیم ملاقی را واجب الاجتناب بکنیم. همین، ما از طریق اون قاعده نمیتونیم ملاقی را وجوب به اصطلاح واجب الاجتناب کنیم، چون وجوب اجتناب از ملاقی از شؤون وجوب اجتناب از ملاقات نیست، یا به اون حکمی که آمده موضوع تامش طرفینه. بفرما ملاقی موضوع تامش محقق نشده. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بكلام مرحوم آخون که تفریع کرد بر اون قاعده، گفت مقتضای علم اجمالی اینه که از فقط معلوم الاجمال فراغ پیدا کنی. پس اجتناب از ملاقی لازم نیست، چون فراغ از اون معلوم الاجمال فراغ قطعی حاصل می شود ولو شما از ملاقیش اجتناب نکنی. یه مسئله دیگه باقی مونده و گفتم ما یتعلق به کلام آخون، یه مسئله دیگه پیدا مونده که بعد بحث می کنیم که ما یه علم اجمالی ممکنه بگیم الان که ملاقات حاصل شد، علم اجمالی اول، نه، ما علم اجمالی اول از کار انداختیم و ملاقیر نمیتونه واجب الاحتیاط بکنه. حالا علم اجمالی جدیدی رخ میده یا نه، این مرحله بعده که بحث خواهیم کرد. در مقام بذار صحبت کنیم، در مقام بناشد شنبه ها کمتر صحبت بکنید. مرحوم آسد محمد باقر در همین مرحله اول که علم اجمالی اول کارایی دارد آمده گفته که این علم اجمالی اول نسبت به حکم وضعی ملاقی کارایی داره، نسبت به حکم تکلیفیش کارایی نداره. ایشون آمده گفته که این همین علم اجمالی اول، همین علم اجمالی که یا این نجس است یا اون، از ملاقیش هم خبر ندارم که ملاقات خواهد شد نخواهد شد. فرموده که این علم اجمالی نسبت به حکم وضعی اون ملاقی منجزه. حکم وضعیش کدومه؟ اگر اون ملاقی مثلا آب مطلقه، یه حکم وضعی هم داره دیگه، غیر از حکم تکلیفی که میتونی بخوری میتونی بیاشامی، یه حکم وضعی هم داره، یصح الوضوء من، یا مثلا اگر لباسه یصح الصلاة فی. ملاقی حکم وضعی داره علاوه از حکم تکلیفی که مثلا آب داره. مثل آب مضاف نه، اونجا را اونجا حکم وضعی نداره. مثل درهم باشه و ملاقی میگه حکم وضعی نداره. نه، مثل همی آب مطلق باشه که حکم وضعی داشته باشه. در جایی که ملاقی حکم وضعی داره، ایشون ادعا کرده همون علم اجمالی اول اون حکم وضعی را منجز میکنه. اگر اون ملاقی آینده شما که الان علم نداری ها، اگر اون ملاقی آینده شما آب مطلق بود، اون را باش نمیتونی وضو بگیری. به همون علم اجمالی اول که علم اجمالی پیدا کردی، یا این کاسه نجسه یا اون کاسه. بعد این کاسه افتاد تو اون کاسه آب، بعدها افتاد صورت اولا گفته با اون آب میتونی بخوری ولی نمیتونی باش وضو بگیری. ایشان علم اجمالی اول را منجز میدانه نسبت به حکم وضعی، و منجز نمیدانه نسبت به حکم تکلیفی. اما نسبت به حکم تکلیفی منجز نمیدانه، اما حرفای دیگران. کی حرمت داره این ملاقی حرمت شرب داره؟ وقتی ملاقات صورت گرفته باشه. الان حرمت شرب نداره که، اون وقتی هم که ملاقات رخ میده اون علم اجمالی اول کار خودشو کرده دیگه. اون علم اجمالی در اون آبی که بعدن با یکی از این دوتا ملاقات میکند نسبت به حرمت شرب اثری نداره. شما شک داری الان این آب نجس شد یا نه، کل شیء لک حلال، میگه حلال خوردنش. اگر ملاقی چیزیه که حکم تکلیفی دارد، شما میتونی نسبت به اون حکم تکلیفیش براءت جاری بکنی و اصالت البراءه، اصالت البراءه در اون آبی که بعدن با یکی از اینا ملاقات میکنه معارض نداره. معارض چی میتونه باشه؟ معارض اصالت طهاره که قبلا ساقط شدن دیگه، معارض نداره الان. خب اینجاش صافه، این مشکل نداره. مشکل اونجاست که نه، حکم وضعی را اگر ملاحظه کردید، فرموده که همون علم اجمالی اول حکم وضعی را منجز کرده. همون که علم پیدا کردی یا این کاسه نجس است یا اون کاسه، و بعدن یکی از این کاسه ها افتاد تو اون آب قلیل، با اون آب قلیل نمیتونی وضو بگیری. میتونی بخوری نمیتونی وضو بگیری. چرا؟ ایشان ادعا کرده که ما نسبت به حکم وضعی الان حکم فعلی داریم، نسبت به حکم تکلیفی تا ملاقاتی نشه، تا او آب پیدا نشه و ملاقات نشه حرام است یا نه تکلیف نداریم. الان حرمت شرب الان تکلیف نداره، ملاقات صورت نگرفته، اما حرمت و توضع الان بالفعل حرمت و صلات فی هذا الصبح، اما صبحی که بعدا ملاقات میکنه الان بالفعل. به چه بن الان بالفعل؟ به این بیان که اون حکم مقید ما، اون حکم مقید ما فعلیه، اون نیاز نداره آبی باشه یا نباشه. الان حرمت وضعی یعنی بطلان، حرمت توضیع به آب نجس الان فعلیه. حالا میخوا آب نجس باشه نباشه، الان که تکلیف آمده به من گفته وضو بگیر و مقیدش کرده وضو را به آب طاهر، این فعلی شده، این حکم فعلیه. همین حکم فعلی الان فعلی هست ولو این که آب نجسی نباشه. الان که به من گفته نماز بخوان در لباس طاهر، بطلان نماز در لباس نجس بالفعل ولو که لباس نجسی نباشه، بالفعل الان باطل نماز در لباس نجس، حکم فعلی. الان ما برای بطلان فعلی نیاز نداریم که لباسی باشه نجسی باشه. الان بابا از ما بپرسن الان این حکم فعلی یا نه، که از صلات و فی الصوب النجس باطل فی الفعل دیگه. چون گفته باید، گفته باید در نماز طاهر نماز بخوان، این باید فعلیه دیگه. وقتی بالفعل باید من در نماز طاهر نماز بخوانم، بالفعل که نماز من در لباس نجس باطل بالفعل. این بالفعل بودن این حکم تابع اون بالفعل بودن اون حکمه، اون حکم فعلیه، اینم فعلیه. الان ما اصلا خود نجس رو داریم صحبت میکنیم بالاتر. پس الان چیه؟ الان میگوید، الان که خطاب آمد که نماز بخوان، وجوب نماز آمد، نماز بخوان در لباس طاهر، وضو بگیر و آب طاهر، همین الان به این حکم فعلیه. پس اگر وضو به آب نجس باشه باطله. الان من علم دارم یا اون آب آینده نجس است، از الان میگه او مثل واجب معلق، وجوب الان واجب استقبالیه، الان میگه اون وضوی آیندت باطله، بطلان بالفعل موضوع مستقبل. خب وقتی بالفعل باطله یا نماز در او باطله، علم اجمالی منجزه. من علم اجمالی دارم الان به بطلان فعلی با وضوی اون یا به وضوی به این، علم اجمالی تعلق گرفته به یه حکم فعلی. ما برای این حکم وضعی نیاز نداریم که او زمان برسد و ملاقات باشه و نه، الان اگر او در ظرف خودش نباشه از الان هست. بطلان میگه بالفعل. ایجور فرموده لذا تفصیل داده بین اون جایی که حکم وضعیه و حکم تکلیفیه. علم اجمالی نسبت به حکم وضعی منجزه، لذا در اینجا یک ثمره انبار کرده. الان چون علم حکم فعلی داری، این حکم فعلی منجزه، این علم اجمالی منجزه، اون حکم فعلی منجزه، ولو اون طرف، اون طرف در زمان ملاقات از بین رفته باشه، از ابتلا خارج شده باشه، از محل ابتلا بعد از علم اجمالی. اینه که میگه یه نکته داره، این نکته را در اون بحث دوم، بحث دوم کسی بگه از راه علم اجمالی درست بکنیم. اونجا اون علم اجمالی بیان بعدی منوطه که اون طرف داخل محل ابتلا باشه تا علم اجمالی شرایطش باشه. ولی این بیان اگر درست باشه میگه نه، این که میگه ولو از محل ابتلا خارج شود طرف، این علم مؤثر است، در مقابل اون علم دوم یکی بحث خواهیم کرد. اون علم دوم شرط تنجیزش اینه که در زمان ملاقات اون طرف داخل محل ابتلا باشه تا بتونم بگم یا این ملاقی الان نجسه یا او الان. اما رو این بیان نه، ولو این که اون طرف از ابتلا خارج شد بعد ملاقات رخ داد، گفته همین علم کارایی داره، همین علم اجمالی شما میگه یا او از همین الان باطله، مهم نه، از همین الان باطله، یا اون که مثلا وضوی با اون طرف باطله، یه علم اجمالی دارم به حکم فعلیه، بالفعلم هستم. فرمایشی که ایشان خیلی انقلت قلتو کرده، بعض شبهات که در ذهن شمایه اینا رو مطرح کرده جواب داده، ولی اصرار داره که نه، در صورت اولا، این خلاف اجماعی حرفش ها، در صورت اولا که ملاقات بعد از علم اجمالی باشد، تفصیل داده گفته نسبت به حکم وضعی علم شما منجزه، نسبت به حکم تکلیفی منجز نیست. فرمایش که ایشون فرموده، ولیکن اشکال ما اینه که حالا ممکن اینا را روی مبنای علیت درست بکنیم، ولی مبنای صحیح، مبنای اقتضایه، خودشونم اقتضاییه، مبنای اقتضایه. ما باید ببینیم الان اصال این مهمه، اصالت و طهاره اون ملاقی الان موضوع داره یا نداره. ایشون قبول کرده اصالت البراعش موضوع نداره، او وقت میاد جاری میشه بلا معارض. خب حالا میخوایم اصالت طهاره با اصالت البراعه فرق داره یا نه؟ بسر اینه، ایشون اصرار داره که نه، مو اصالت و طهاره ای را که به نظرم تو کلماتش این اعتراف کرده، الان اصالت طهاره میگه مجال نداره، اصالت طهاره در ملاقی، ولی میگه وقتی که شما به ملاقی رسیدی، ملاقات محقق شد، اون اصالت طهاره میگه از اول من بودم. به نظرم پیچش داده تو ذهن ما و اشکال ما اینه که الان اون ملاقی اصالت طهاره نداره، و وقتی اصالت طهاره نداشت، اصالت طهاره در ملاقا و طرف تعارض میکنن، تساقط میکنن، بنابراین شد که اصول که تساقط کرد، المیت لا یعود، دیگه عود نمیکنن. وقت زمانی که ملاقات حاصل میشود، اصالت طهاره در ملاقی بلا معارض جاری می شود، مبنای نه، مبنای اقتضای نه. حرف ما اینه که مهم اینه که این اصالت طهاره الان مجال داره یا نداره. ما میگیم اصالت طهاره الان مجال نداره، چطور اصالت البراءه مجال نداره؟ باید ملاقات حاصل بشود، باید شک بالفعل بشود، شک در حلیت حرمت بالفعل بشود، اصالت طهاره الان مجال نداره،
باید ملاقات حاصل بشود، شک شما بر طهارت و نجاست بالفعل بشود تا اصل طهارت جاری بشود. نه ما میگیم اصل طهارت در ملاقی بلا معارض جاری میشود. این که الان علم دارم به بطلان بالفعل سلمنا، اب ندارم. ما میگفتیم احکام کی گفته باید موضوع داشته باشه؟ حکم فعلی میشه ولی موضوع هم نباشه، اب نداره. بطلان علم به بطلان فعلیه، ولی مهم به زنگاه جریان اون اصالت البرای بلا معارض. خودش اینا رو به عنوان این قلت مطرح کرده ولی جواباش نارسایه. حاصل الکلام در رد ایشان اینه که درست علم به حکم فعلی هست نسبت به ملاقی هم درسته، ولیکن اصالت و طهاره در ملاقی الان مجال نداره و وقتی که ملاقات حاصل می شود معارض نداره. پس قاعده طهارت در ملاقی بلا معارض جاری می شود. تأمل بکنید، یه حرف جدیدیه، خیلی کشش داده. بازم شما بیشتر تأمل بکنید ببینید اشکال ما بر ایشان وارد هست یا وارد نیست. تمه کلام فردا انشاءالله.